باقی مونده تا ساعت 19. پس سلام و خدا قوت عرض میکنم به همکاران گرامی و پرتلاش و کاربلدم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. همراه با شما خبر رو میشنویم. انشاءالله بعد از خبر در خدمتون خواهیم بود با ادامه برنامه از پخش.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویر کلیات سند معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی.
امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی و تربیتی در دیدار وزیران آموزش و پرورش ایران و سوریه.
آغاز بکنه همایش دو روزه فقه هنر در شیراز.
و معرفی نامزدهای کتاب سال در گروه هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. و همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار شامگاهی رادیو فرهنگ رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم.
وزیر ارتباطات گفت کلیات سند معماری شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی تصویب و جزئیات آن در کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد. همکارم محمد رضا اقبالی امروز در حاشیه یه جلسه یه هیئت دولت در این باره از آقای آذری جهرمی پرسید.
طرحی که شما دادین برای شبکه ملی اطلاعات، برخی ها انتقاد کردن، گفتن که این طرح کلی بوده و برای همین شورای عالی فضای مجازی با اون موافقت نکرده، یعنی استقبال نکرده، خودشون کارگروهی رو دارن تشکیل میدن که ادامه بدن.
مرجع اعلام نظر در خصوص مصوبات شورای عالی فضای مجازی دبیرخانه است، اما ما یک سند معماری و یک طرح کلان، البته سند معماری یک بار در سال 89 ارائه شده بود، یک بار در سال 94، یک بار هم ما سال 96 و یک بار هم سال 97 ارائه کردیم به مرکز. چون سند معماری چیز سیال با تغییر تکنولوژی تغییر پیدا میکنه. سند معماری سال 89 فناوری ابری توش نبوده. سندی هم که ما امروز دادیم بلاکچین رو درش نداره. سند معماری یه چیز سیالیه که مرتب تغییر میکنه. اما خب اصرار شورا این بود که ما این سند رو ببریم ارائه بکنیم، که حالا چندین بار ارائه شده سند رو بردیم. یک طرح کلان هم بنا بود در خصوص جامع شبکه ملی اطلاعات و عملکردش ارائه بکنیم، اونم ارائه کردیم. طرح کلی نیست، دقیقاً جزئی است، با اهداف مشخص، با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری. طبیعتاً کلیات و چارچوب سند در جلسه شورای عالی فضای مجازی مورد تایید قرار گرفت و در رابطه با جزئیاتش بنا شد کارگروهی تشکیل بشه. بنابراین اینکه این سند کلی بود و اینا حرفای نادرستی است. سند خیلی سند دقیق، سند خوبی است.
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات همچنین در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت به زودی ماهواره ایرانی ظفر به فضا پرتاب می شود.
ماهواره وزنش 113 کیلوگرمه، در مدار بالای 500 کیلومتر قرار میگیره. این اولین باره که ما هدف گذاری کردیم به این مدار و به این مأموریت‌ها برسیم. یک فعالیت تحقیقاتی مهمه، هم خود ماهواره و هم ماهواره برش که ماهواره بر سیمرغ، که حالا امیدواریم موفق باشه. به زودی انشالله در همین ایام دوستان وزارت دفاع در حال کار هستن. از طریق رسانه ملی هم تصمیم گرفته شده این بار فرایند شفاف به همه مردم اطلاع رسانی بشه همزمانش.
وزیر آموزش و پرورش کشورمان در سفر به سوریه با همتای سوریه خود دیدار و گفتگو کرد. آقای محسن حاجی میرزایی در حاشیه این دیدار گفت امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی و تربیتی از مهمترین محورهای این دیدار بود.
همکاری بین دو کشور ایران و سوریه در زمینه‌های علمی و آموزشی و تربیتی وجود داره. ما در نشستی که با جناب آقای وزیر داشتیم در مورد تحولاتی که در نظام تعلیم و تربیت ایران اتفاق افتاده و سند مهمی که در تحول نظام آموزشی تدوین شده صحبت کردیم، از ظرفیت‌هایی که در تولید محتوای آموزشی، کتب درسی، تربیت معلمان، تحقیقات و پژوهش، نوسازی مدارس و مقاوم سازی مدارس، پوشش کامل دانش آموزان، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، زمینه‌های متنوعی بود که صحبت کردیم، تبادل دانش آموزان و کارشناسان و اینها همه عرصه‌های متنوعی بود که مورد بحث قرار گرفت و رؤوس این موارد در یک یادداشت تفاهمی که تنظیم شده و انشالله در انتهای این سفر به امضا خواهد رسید، مبنای همکاری‌های مشترک ایران و سوریه در زمینه آموزش و پرورش خواهد بود.
آثار راهیافته به مرحله دوم داوری 37مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه هنر معرفی شدند. گروه هنر شامل موضوعات معماری و شهرسازی، هنرهای نمایشی، نمایشنامه، تربیت بدنی، هنرهای تجسمی و موسیقی است. 37مین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با اهدافی از جمله شناسایی و معرفی کتابهای برتر، حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان، مصححان و ناشران سراسر کشور و حفظ استقلال و هویت فرهنگی در بهمن برگزار می شود.
ششمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی سامفا فردا همزمان با ایران و کشورهای عراق و لبنان برگزار می شود. آقای توکلی، سخنگوی سازمان سنجش آموزشی کشور، گفت:
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده، ششمین دوره آزمون مهارت‌های زبان فارسی سامفا صبح و بعد از ظهر فردا پنجشنبه 3 بهمن ماه 98 در شهرهای داخل کشور شامل اصفهان، تهران، مشهد، قزوین، سنندج و همدان و برخی از کشورها شامل عراق که در داخل عراق شهرهای بغداد، اربیل و سلیمانیه و لبنان در شهر بیروت با تعداد 334 داوطلب که از این تعداد 91 نفر زن و 243 نفر مرد باشند برگزار خواهد شد. از تعداد 334 داوطلب ثبت نام کننده 180 نفر نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام نمودند. بنابراین به کلیه داوطلبانی که تاکنون برای دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط اقدام ننمودند، اکیداً توصیه می‌شود که حداکثر تا ساعت 24 امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 98 به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه بله نسبت به دریافت آن اقدام نماید. همطوری هم که اعلام شد، انشاءالله فردا صبح و بعد از ظهر این آزمون در حوزه‌ای که نام برده شد برگزار خواهد شد.
معاون قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه ریزی برای برگزاری نخستین دوره جایزه جهانی صحیفه سجادیه در سال آینده خبر داد. آقای فقیه‌زاده:
جایزه جهانی صحیفه سجادیه رو برای نخستین بار معاونت قرآن در حال هماهنگی است که ان شاء الله در سال 99 پس از فراهم شدن شرایط و زیرساخت ها اجرا خواهد شد. گمان ما اینه که در شهریور ما اختتامیه‌اش برگزار بشه. الان در حال انجام مقدمات امور مربوط هستیم و هنوز قطعی نشده و جزئیاتش مشخص نیست، ولی کلیات رو با جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم هماهنگی ها شده، طرح رو دریافت کردیم و نظارت کردیم و تغییراتی رو در اونها پیشنهاد کردیم.
مشخصه که به صورت ملی یا بین المللی برگزار
بشه؟ بله بله، ما نظرمون این هست که جایزه بین المللی صحیفه سجادیه باشه. طراحی که کردیم این بوده که قرینه جایزه جهانی نهج البلاغه رو که در اسفند ماه 97 برگزار شد، جایزه جهانی صحیفه سجادیه هم تعریف بشه و انشالله 2 یا 3 یک بار در جمهوری اسلامی ایران انشالله اجرا بشه.
ثبت نام 15مین دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن از دیروز آغاز شده است و تا پایان بهمن ادامه دارد. در 14 دوره برگزاری آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از مجموع 60,000 شرکت کننده در این آزمون، بیش از 7,000 نفر تاکنون موفق به کسب مدرک درجه 1 تا 5 شده اند. آقای رمضانی فرد، کارشناس دبیرخانه آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن گفت
در طی 14 دوره‌ای که از آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم گذشته، از مجموع تعداد 60,000 نفری که در رشته‌های 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم شرکت کننده ما داشتیم در آزمون‌ها، در طول 14 دوره در مجموع 7,230 نفر حائز مدارک رسمی درجات 1 تا 5 شدن. اگر بخوام به تفکیک خدمتون عرض بکنم، تعداد 2517 نفر حائز مدرک 10 جزء با عنوان مدرک درجه 5 همتراز دیپلم شدن، 922 نفر از حفاظ شرکت کننده حائز مدرک درجه 4 همتراز فوق دیپلم یعنی مدرک 20 جزء شدن، 3623 نفر از حفاظ محترم قرآن کریم حائز دریافت مدرک درجه 3 یعنی حفظ کل همتراز لیسانس شدن، و 153 نفر از حفاظ کل قرآن حائز دریافت مدرک همتراز فوق لیسانس به عنوان درجه 2 شدن. و تا کنون هم در طول 14 دوره فقط 15 نفر تونستن حائز مدرک درجه 1 با عنوان استاد حفظ قرآن کریم با همترازی دکترا بشن. همونطور که مستحضر هستین، آزمون های 15 دوره ثبت نامش از دیروز شروع شده و حفاظ محترم قرآن کریم ضرورتاً باید با مراجعه به سایت تلاوت پایگاه اطلاع رسانی سازمان دارالقرآن کریم وارد فرایند ثبت نام بشن، اطلاعات فردیشون همراه داشته باشن، تصویر اسکن عکس، کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مدارک معافیتشون رو در صورت وجود باید در سیستمشون داشته باشن و هنگام ثبت نام بارگذاری بکنن. حفاظ محترم باید عنایت داشته باشن که امسال ثبت نام ما به میزان 1 ماه کاهش پیدا کرده با توجه به تقارن اردیبهشت ماه با ماه مبارک رمضان. ثبت نام ما از دیروز شروع شده و انشاءالله 3 بهمن ماه به پایان خواهد رسید. آزمون مرحله دوم ما که هر سال در اردیبهشت ماه برگزار میشد، به جهت تقارن اردیبهشت ماه سال آینده با ماه مبارک رمضان، در روز 22 فروردین ماه سال 1399 ساعت 15 عصر به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
سومین همایش فقه هنر در شیراز با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و هنرمندان عرصه سینما و تئاتر آغاز شد. این همایش به بایدها و نبایدهای فقهی در اجرای برنامه‌های هنری می‌پردازد. گزارش همکارم از شیراز را بشنوید.
آغاز به کار سومین همایش ملی فقه هنر در شیراز، همایشی که به بررسی هنر متعهد و چالش‌های فقهی در عرصه سینما و تئاتر کشور می‌پردازد. آیت الله علی دوست، دبیر علمی همایش:
حتی بعضی از دغدغه‌های اجتماعی، مثلا ما چقدر میتونیم صحنه‌های خشن رو در سینما اجرا کنیم، غیر از بحث شرعی چقدر مصلحت هست، چقدر میشه از کودک استفاده کرد، آیا ما میتوانیم زندگی خانواده‌های مرفه رو نشان بدیم، آیا این باعث ترویج اشرافیگری و امثال ذالک نمیشه. این بحث‌ها در این همایش مورد گفتگو قرار میگیره.
آیت الله دشکام، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، در این همایش هنر را جلوه‌گاه تمدن برشمرد و انجام پژوهش‌های علمی در حوزه‌های فقه و فلسفه هنر را ضروری دانست.
اساتید محترم دانشگاه، اساتید محترم حوزه علمی در این راستا دارن کمک میدن و توقعمون هم اینه که صدا و سیما هم در این زمینه انشاءالله قدم بردارن که هماهنگی همه مراکز فرهنگی، هنری و علمی با هم تبدیل بشه به تولید این ثروت ملی و قدرت نمایی ما در عرصه تمدن جهانی.
در این همایش بر ضرورت پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی در خصوص نحوه ارائه هنر به ویژه سینما و تئاتر تاکید شد. حجت الاسلام والمسلمین صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه:
باید در بین فقها متخصصانی باشند که کاملا موضوع شناس و وارد در عرصه هنر باشند و با مراجعه به متون ادله قرآنی و روایی و عقلانی پاسخگویی کنند.
سومین همایش 2 سالانه فقه هنر تا فردا در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ادامه دارد. هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شکل سند ازدواج از سنتی به شکل گذرنامه تغییر می کند. آقای مظفری، رئیس کانون دفاتر ازدواج و طلاق، با اعلام این خبر درباره مزایای تغییر شکل سند ازدواج به همکارم کرمی گفت:
شکل اسناد ازدواج طرح‌ها مختلفی داشت، از جمله اینکه یه بحثی بود رو تک برگی شدن سند ازدواج، یه بحث دیگری بود روی حفظ دفترچه سند ازدواج، چون یه موضوع تقریبا یادگار و ماندگاری برای عروس و دامادها که تک برگی ممکنه سریع‌تر مستهلک بشه، و نهایتاً شبیه گذرنامه شدن شکل سند ازدواج. این موضوع سوم، یعنی اینکه اسناد ازدواج رو بتونیم از سال دیگه شبیه گذرنامه چاپ بکنیم، تو دستور کار سازمان قرار گرفته، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتیش داره انجام میشه و طراحیش انشالله بتونیم واسه سال بعد به عنوان پایلوت یکی دو تا استان رو تعیین بکنیم و این کار اقدام بشه.
چه مزایایی داره و هدف از این کار چیه؟
چند تا موضوعه که اولا تغییر خدمت از سنتی به فناوری و الکترونیک که یک الزام قانونیه و به حالت فعلی سند ازدواج امکان پرینت اطلاعات روش نیست، یک موضوعه. یه موضوع هم اینه که به هر حال بعد از 100 سال سند ازدواج اون چیزی که مورد نیاز به نظر میرسه و مورد تقاضا، یک تغییری در شکل سند لازمه که صورت بگیره.
پیکر حسین بابایی دولابی، شاعر و پیرغلام اهل بیت علیهم السلام، امروز در تهران تشییع شد. مراسم تشییع این ذاکره آستان اهل بیت صبح امروز از مقابل مسجد موسی بن جعفر واقع در خیابان قیاسی تهران انجام شد تا در خانه ابدی خود آرام گیرد. حسین بابایی دولابی، پیرغلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، روز گذشته 1 بهمن 98 پس از یک دوره بیماری و خانه نشینی در 90 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. حسین بابایی قریحه شعر نیز داشت و 2 سفینه مداحی و تجلیل از پیرغلامان دولاب از او به چاپ رسیده است.
بزرگترین جدول تناوبی کشور امروز در دانشگاه شیراز رونمایی شد. این جدول تناوبی با عناصر کاملا طبیعی و به همت انجمن علمی دانشجویی بخش شیمی دانشگاه شیراز ساخته شده است. مجری اصلی این طرح آقای عبداللهی، دانش آموخته کارشناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه شیراز است. جدول تناوبی عنصرهای شیمیایی نمایش جدولی عنصرهای شیمیایی بر پایه عدد اتمی، آرایش الکترونی و ویژگی‌های شیمیایی آنهاست و کاربرد زیادی در علم شیمی دارد.
معرفی 57 دفتر غیرمجاز گردشگری به پلیس اماکن برای پلمپ. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران گفت 57 دفتر غیرمجاز گردشگری از ابتدای سال برای پلمپ به پلیس اماکن معرفی شدند. آقای جانفشان افسود سالمسازی فضای صنعت گردشگری در سطح استان تهران یکی از اهداف کوتاه مدتی بود که با کمک بخش خصوصی در حال تحقق و اجرایی شدن است. به گفته مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران، شناسایی و برخورد با دفاتر غیر مجاز در حوزه گردشگری در مقایسه با مدت مشابه پارسال 50% افزایش داشته است.
از سراسر گیتی،
رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت قانون الزام دولت در تعیین سرپرست جنایات و توطئه‌های آمریکا در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها را برای اجرا به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد.
در جلسه هیئت دولت مبلغ 500 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل محور هراز، تکمیل و ساخت جاده جایگزین در مسیر مجاور سد هراز به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه اختصاص یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عصر امروز وارد کنارک شد و در سفر 2 خود از مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان بازدید خواهد کرد.
جلسه بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت سانحه هواپیمای اوکراینی در دست بررسی دقیق است و نتایج آن به صورت شفاف اعلام خواهد شد.
اردوگاه کرامت به منظور پاکسازی و آموزش معتادان با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کرمان به بهره برداری رسید.
رئیس قوه قضاییه در دیدار با رئیس و هیئت رئیسی اتاق تعاون ایران تاکید کرد قوانین عمل نشده و مطالبات رهبری در بخش تعاون باید اجرا شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تکذیب تایید صلاحیت برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده در پی برخی توصیه ها تصریح کرد تغییری در وضع نمایندگان رد صلاحیت شده ایجاد نشده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره سوء استفاده برخی از کلاهبرداران با عنوان بازرس سازمان تعزیرات هشدار داد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر وضع مالیات جدید بر خروج مسافران به خارج از کشور را تکذیب کرد.
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت از دستور وزیر سمز برای وضع عوارض 10% بر روی صادرات آهن اسفنجی خبر داد.
مدیر عامل انتقال شرکت گاز ایران از رکورد بی‌سابقه انتقال روزانه 792 میلیون متر مکعب گاز در کشور خبر داد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به تصویب طرح کولرهای گازی مناطق گرم سیری گفت با اجرای این طرح 1600 مگاوات در مصرف برق کشور صرفه جویی خواهد شد.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران از اقدام انسان دوستانه سرباز وظیفه شناس راهور شهریار قدردانی کرد. این سرباز هنگام برودت هوا بالاپوش نظامی خود را به یکی از کودکان کار پوشاند. میثم شیرینپور سرباز وظیفه شناس راهور شهریار گفت از اینکه به کودک بی بضاعت کمک کردم حس خوبی دارم و اطمینان دارم که پاداشم در نزد خدا محفوظ است.
همایش تجاری پناوری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و ترکیه با حضور نمایندگان صدها شرکت از ایران و ترکیه در شهر استانبول آغاز شد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت بعد از رأی مجلس عراق دولت هم سازوکار قانونی و اجرایی فرایند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را آغاز کرده است. مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق هم با اشاره به حضور نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید کرد بیگانگان در عراق جایی ندارند. جمعه نیز قرار است مردم عراق در مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور تظاهرات برگزار کنند.
اقدام جمهوری خواهان آمریکا در جلوگیری از ارائه اسناد و مدارک جدید درباره استیضاح ترامپ و همچنین مخالفت با دعوت از شاهدان انعکاس گسترده‌ای در این کشور داشت. جری نادلر عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا جمهوری خواهان را به باد انتقاد گرفت و گفت هواداران ترامپ عملاً راه را برای تشکیل یک محکمه منصفانه مسدود کردند. تلویزیون CNN هم گزارش داد جانبداری جمهوری خواهان از ترامپ تقابل با منافع آمریکاست.
رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد در صورتی که توافق تجاری با اتحادیه اروپا حاصل نشود بر روی خودروهای اروپایی تعرفه سنگینی اعمال می‌کند. ترامپ تاکید کرد اروپا مجبور به انجام این توافق است.
و کابینه جدید دولت لبنان با 20 وزیر رسما معرفی شد.
به پیشبینی سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده هموطنانمان در بیشتر مناطق کشور شاهد بارش برف و باران خواهند بود. خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
سامانه بارشی برای امشب در نیمه غربی و بخشی از مرکز کشورمون فعال بوده. فردا دیگه این سامانه بارش در نیمه شرقی کشور فعال هستش و بارش ها برای روز جمعه محدود میشه به جنوب شرق کشور. اما شدت بارش ها برای امشب در فارس، کوکنو، بویراحمد، جنوب اصفهان، چهارمحال بختیاری، نورستان، کرمانشاه و شمال خوزستان پیش بینی شده. برای فردا پنجشنبه دیگه در فارس، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان لازمی بارش ها به نسبت شدیدتره. از اوایل روز جمعه هم سامانه بارش بعدی از سمت شمال غرب وارد کشور میشه، به تدریج غرب کشور رو در بر میگیره. در این مناطق بارش ها آغاز میشه و میتونم بگم برای روز شنبه علاوه بر مناطق زاگرس مرکزی و جنوب غرب کشور رو هم در بر میگیره. امشب و فردا آبهای جنوب کشور هم موج و متلاطم هستش. تهران امشب آسمانش ابری و مهآلود همراه با بارش برف، گاهی هم وزش باد رو داریم. فردا صبح کمینه دما تو ایستگاه مهرآباد به درجه
می‌رسد. از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:43 و زمان طلوع آفتاب ساعت 7:11 است. خیلی متشکریم از اینکه ما رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم.
تبریک میگم و تشکر میکنم از همکارانمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. همچنان با ادامه برنامه ها از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما همراهان هستیم.
از همدلی تا همزبانی،
ما مردم سالاری دینی رو مایه رشد میدانیم، مایه توسعه میدانیم، هم توسعه معنوی هم توسعه مادی. مردم سالاری دینی ارزش بسیار والایی است که ما برای دنیا و آخرت مردم از او بهره‌مند شدیم و به حول قوه الهی ملت ایران توانسته است و بعد از این هم خواهد توانست توطئه آمریکا رو خونسا کنه. بعد از این هم انشاءالله توطئه آمریکا رو خونسا خواهیم کرد و امیدواریم این انگیزه در کشورهای اسلامی و میان ملت‌های اسلامی اونچنان قوی بشه که یک مشت محکمی از مجموع دنیای اسلام علیه همه توطئه‌های استکبار بسازه.
هنگامی که سخنان مقام معظم رهبری پخش می شد یه نکته‌ای به ذهنم رسید. حضرت ایشون خیلی تاکید دارن بر روی اینکه زبان پارسی رو حفظ بکنیم و اینکه بیشتر بهش بپردازیم و سعی و تلاشمون بر این باشه که انشاءالله این زبان گسترش پیدا بکنه. خیلی متشکرم از شما عزیزانی که پیامک هاتون رو با خط فارسی برای 30558 ارسال میکنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بیایم یک 100 ثانیه‌ای رو با کتاب بگذرونیم. یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی دوست داشتم که من چون خودم خیلی علاقمند به کتاب هستم و خیلی دلم میخواد که با کتاب سپری بکنم لحظه ها رو، یک لحظه این جدول زمانبندی با شما که تعارف ندارم، جدول زمانبندی رو جا به جا دیدم و گفتم 100 ثانیه با کتاب چقدرم خوبه. حالا علاوه بر این که میتونیم 100 ثانیه در رادیو فرهنگ با کتاب باشیم، خودمونم این شبهایی که زمستون هست و یه خورده شبهای بلندتری هست نسبت به شبهای دیگر، قدری مطالعه بکنیم، بخونیم فرقی هم نمیکنه چه کتابی باشه و تر چه زمینه‌ای باشه. خیلی‌ها دوست دارن کتاب‌های علمی مطالعه کنن، خیلی‌ها دوست دارن سفرنامه‌ها را مطالعه بکنن، خیلی‌ها دوست دارن حالا کتاب‌های اجتماعی، حالا کتاب‌های روانشناختی بخونن. نیاز نیست که ما از جایی به جای دیگر بریم. گاهی وقتا همین